أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته نسبت به اقوال ائمه علیهم السلام در رابطه با بدعت بودن نماز تراویح صحبت کردیم و جملاتی که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در این رابطه اشاره شد و گفتیم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه با همه تلاشی که داشتن نتوانستن نماز تراویح را که صراحت داشت که به صورت بدعت هست ایشون از بین ببرن و روی این جهت رها کرد و قضایا گذشت. امروز ما میخوایم یه مقداری در رابطه با اقوال علمای شیعه هم در این زمینه صحبت کنیم، بعد وارد بشیم به حوزه اهل سنت در رابطه با نماز تراویح. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه می فرماید نوافل شهر رمضان تصلا منفردن والجماعت فیها بدعه. در یک جمله خیلی کوتاه، نافله شهر رمضان به صورت جماعت بدعته. خلاف شیخ طوسی جلد اول صفحه 528. مرحوم محقق حلی رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی متوفای 460 هجریه و در حقیقت در میان متقدمین میشه گفت گل سرسبد متقدمین هست. مرحوم محقق حلی مرز بین متقدمین و متأخرین هست، متوفای 676 هجریه. ایشون در معتبر جلد دوم صفحه 370 میفرمایند تصلا هذه الصلاة فرادا والجماعت فیها بدعه. نوافل شهر رمضان باید به صورت فرادا باشد، جماعت در اونجا بدعته. شاگرد برومندش علامه حلی متوفای 726 هجری است، آغاز متأخرین هست. ایشون میفرماید قال علما اونا الجماعت فی نافلت شهر رمضان بدعه. منتها جلد دوم صفحه 370. عبارتی که از محقق عرض کردیم معتبر جلد دو صفحه 370. ما دیگه به این سه مورد اکتفا می کنیم، دیگر بزرگان ما هم همین تعبیر رو دارن. شما مراجعه کنید عبارت مرحوم شهید اول رضوان الله تعالی علیه، همین تعبیر رو ایشون داره. مرحوم فخر المحققین همین تعبیر رو داره، محقق کرک رضوان الله تعالی علیه، شهید ثانی. وارد بعد از قرن دهم بشید شما، فاضل هندی در کشف اللسان، محقق نراقی در مستند، صاحب حدایق در حدایق و صاحب جواهر در جواهر، مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی، دیگر فقهای ما اتفاق نظر دارند بر اینکه نافله شهر رمضان به صورت جماعت بدعته. این اتفاق علمای شیعه هست. اصلا و ابدا یک نفر هم ما از فقها که هیچی، از متفقهین هم ما نداریم قائل به جواز باشد. حتی شما ببینید قدیمین که از این از ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل نعمانی سابقه سنیگری داشتن، شیعه شدن، در غالب ابواب فقهی فتاوای شاذه دارند که رنگ بوی فتاوای اهل سنت دارد، اونها هم در اینجا قائل به جماعت نیستند. یعنی هیچ فقیه از اون دو بزرگوار که عمدتاً فتاوای شاذه ما از اون دو بزرگوار ما نداریم. این در حقیقت ما بحث شیعه را در اینجا دیگه میبندیم. اقوال ائمه را خواندیم و نظر امیرالمؤمنین در بدعت بودنش را خواندیم. فتاوای فقها را هم خواندیم. وارد اهل سنت میشیم. در اهل سنت مسئله یه مقداری پیچیده هست. یه مقداری عزیزان خوب دقت کنن و غالب بزرگوارانی که وارد شدند تو صلات تراوی، من احساس کردم ردبندی و ردیف و موضوع بندی خیلی حالا به نظر من دلنشین نیست و خلاصه به مد روز دستبندی نشده، تداخل در موضوع بندی ها زیاده. من به ذهنم میرسه که ما اول بیاییم روایاتی که از نبی مکرم اونا نقل کردن، اصلا کاری به فتاوای علما و فتوای خلیفه دوم و غیره ما هیچ کاری نداریم. ببینیم در کتب اهل سنت از نبی مکرم در رابطه با صلات تراویح چه دارن؟ آیا این روایت کفایت می کند برای استنباط حکم شرعی و فتوا دادن یا نه؟ اگر اینجا ثابت کردیم که واقعا نمیتونن از قول پیغمبر استفاده کنن استناد حکم شرعی را، بلکه ثابت کردیم بر این که از نبی مکرم خلافش ثابت شده، از این که مردم آمدن پشت سرش نماز بخوانن تراوی غضبناک شده، عصبانی شده، ناراحت شده، خب یه غضب پیغمبر دال بر عدم مشروعیت همچه نمازیه. این رو وقتی بستیم گذاشتیم کنار، میرسیم کلام خلیفه دوم. ببینیم که این که خلیفه دوم که میاد میگه هذه بدعت و نعمت البدعه، این رو تثبیت کنیم و در اینجا بگیم آقا این نماز تراویح زمان پیغمبر نبود، زمان ابوبکر نبود، یک مدتی هم زمان خلافت عمر هم صلات تراویح نبود، بعد آقای عمر ابن الخطاب این رو تأسیس کرد. این رو وقتی تأسیس کردیم، بعد میرسیم ببینیم که آیا واقعا خلیفه همچه حق تشریعی دارد یا ندارد. بعد میام میرسیم بر این که خود آقایان فقها برای توجیه کلام عمر که میگه هذه بدعت و نعمت البدعه، اومدن بدعت رو تقسیم بندی کردن، بدعت حسنه، بدعت سیئه، اصلا خود فقها و بزرگان اهل سنت روی همین تقسیم بندی بدعت کلامی دارن و میگن بدعت امکان پذیر نیست تقسیم بندی بشه به حسنه و سیئه. مثل این که بگیم آقا زنا علا قسمین، زنای حسنه، زنای سیئه، لواط حسنه، لواط سرقت حسنه، سرقت سیئه. خب مثلا این امکان پذیر نیست یک شیئی که حرام هست ما بیاییم یک شیئی حرام را تقسیم بندی کنیم به حرام مشروع و حرام غیر مشروع. این در حقیقت شاکله بحثی است که ما میخواییم در این زمینه وارد بشیم. بله؟ بله؟ اون نه، اون حکم ثانوی میاره پیدا میکنه، حکم ثانوی پیدا میکنه. در زنا هم اگر کسی اسلحه گذاشتن زیر گوش تو مغزش، میگن اگر زنا نکنه چیه؟ میکشیمت. اونجا حکم ثانوی برای نجات جان میاد زنا میکنه. یه بحث دیگریه. قلوم بابا از تر گذاشته بودن زیر گوش بودن باید لواط کنی. نم از ترس جانش کرده بود. خب الحمدلله یک لواط مشروعی انجام دادیم. خب بینید اونجا حکم ثانوی پیدا میکنه. یعنی از ضروریات تتقدر و بقدره ها. ولی در اینجا میگیم نه، اصلا بحث ضرورت غیر ضرورت نیست. ما ابتداعاً ما میایم میگیم آقا بدعت علا قسمین، بدعتون حسنه و بدعتون سیئه. یعنی مثلا ما ابتداعش کاری نداریم، ما اتفاقی بیفته یک برای شما عرض کنم ظرفی برای حکم ثانوی پیدا بشه، در ربا همینطوریه، یک زایی کسی مستره اونجا ربا براش نه تنها حلال میشه بلکه واجب میشه. اونجا اون موارد حکم ثانوی اصلا یک موضوع دیگریست و فصل مستقلی دارد. الان ایه حال اینجا آنچه که مطرح هست در کلمات نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما چند موضوعی رو داریم که اینها یه مقدار باید دقت بشه. ما از یک طرف در کتب اهل سنت داریم، مخصوصا منم یه مقدار دقت دارم که فقط عبارت صحیح بخاری رو بگیم نه غیر صحیح بخاری. در صحیح بخاری و مسلم مطالبی دارد که روایت از برای شما عرض کنم. زید ابن ثابت هست که میگه احتجر رسول الله حجرتن مخصفتن او حسیرن. احتجر رسول الله یعنی یک جایی رو در مسجد برای خودش اختصاص داد، مثل اینکه الان در نماز جماعت حرم افراد میرن یک سجاده میندازن اونجا برای خودشون، یک جایی رو تهجیر میکنن و معین میکنن برای شما مثلا رو سجاده مینویسن، برای راننده آی زنجانی، اون نمیدونه مؤذن قاره. من به قول بعد از متتا پریشب که رفته بودیم اون جلو دیدیم بله سجاده ها رو انداختن اونجا و روشن با خط درشت نوشتن بله اینجا محل مؤذن، اینجا محل برای راننده است، اینجا محل محافظه. البته این خودش یک بحثی داره که اصلا این قضايا مشروع هست مشروع نیست، چی از یک جدایی داره قضیه تهجیر. میگه نبی مکرم در یک قسمتی از مسجد حالا یا حصیری مینداخت یا خلاصه پارسه چیزی مینداخت اونجا که آخر شب بره اونجا روش نماز بخواند، نه به عنوانی که جا برای خودش بگیرد، نه برای اینکه برای شما مثلا داره میرد اونجا دیگه روی حصیر نماز بخواند. یا مثلا یک زمان سابق این بود که پوست حیوانی رو دباغی میکردن، مثلا پوست گوسفندی یا بزی روی میداری نرم میشد روش راحت، مثلا پیرمردا به این شکلی بودن. بله احتجر رسول الله حجیرتن مخصفتن او حسیرن. بعد فخرج رسول الله یسلی فیها فتتبع الیه رجال و جاؤوا یسلون به صلاته. وقتی نبی مکرم میرفت روی اون حصیر نماز بخواند، تعدادی از مردم، موضوع نماز نافله شهر رمضان هست، مردم هم میرفتن پشت سر او نماز میخواندن. ثم جاءوا لیلتا فحذروا و ابتع رسول الله. فردا شب هم آمدن همونجا صف کشیدن، یعنی همون حصیری که پیغمبر انداخته بود روش نماز بخوانه، اومدن پشت سرش صف کشیدن. و ابتع رسول الله عنهم، رسول گرامی دیر آمد، یعنی مثلا هر شب ساعت ده شب می آمد، نه نیم ساعت یک ساعت گذشت. فلم یخرج الیهم پیغمبر، فرفعوا اصواتهم، شروع کردن یه مقداری سر صدا کردن، بلند حرف زدن. اگر پیغمبر اکرم مثلا حواسش نیست، مثلا یک الله اکبر، یک خلاصه سرفه کردنی که پیغمبر متوجه بشه بیاد نماز. و حسب الباب، حتی اومدن با سنگریزه ها در حجره پیغمبر رو هم زدن که به پیغمبر خلاصه یه مقدار چیز بشه که بیاد برای نماز خواندن. فخرج الیهم مغضبن، خیلی عجیبه ها، فخرج پیغمبر به مردمی که داشتن سر صدا میکردن، خلاصه سنگ پرانی میکردن طرف در حجره پیغمبر، مغضبن فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما زال بكم صنیعكم حتی ظننت انه سیکتب علیکم، من نیامدم امشب برای نماز تراویح به خاطر اینکه نمیخوام نماز تراویح بر شما واجب بشود، یعنی ترس این که اگر من بیام نماز بخوانم به جماعت این قضیه ادامه پیدا کند، خوف این هست که این باعث بشه نماز تراویح بر ملت واجب بشه و یک مشکلی درست بشه برای مردم، اون وقت نتونن بعضی ها بخوانن و معصیت کنن. فعلیکم بالصلات فی بیوتکم، اگر میخواد نافله شهر رمضان بخوانید برید خونه هاتون بخوانید. فإن خیر صلاة المرء فی بیته الا الصلاة المکتوبة، بهترین نماز مرد نمازی است که در خانه اش میخواند مگر نمازهای واجب. خب میگه در خانه کس است، یک حرف بس است، از این بهتر؟ نبی گرامی میاد از این که مردم اومدن منتظرن پیغمبر بیاد نماز تراویح میخوانه غضبناک میشه، میگه من خوف این دارم که این نماز بر شما واجب بشه و شما برید، دستور میده امر فعلیکم بالصلاه فی بیوتکم، برید نمازاتون رو تو خونه هاتون بخونید. چهار، خیر صلاه المرء فی بیته الا الصلاه المکتوبه. خب این صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 99 حدیث 6113 کتاب الادب باب ما یجوز من الغضب و شدت الامر الله. خیلی عنوان قشنگی هم داده بخاری، خیلی عنوان اوتو کشیده که انسان به خاطر امر خدا میتونه چیکار کنه؟ غضبناک بشه. یعنی کاری که مردم میخواستن تراوی رو به جماعت بخوانن و یک امر نامشروعی رو شرعی کنن و زمین ساز واجبش باشن، پیغمبر آمده به خاطر این با مردم غضب کرده. خب این از این قضیهش. حالا اینش هم میرسیم، اجازه بدید اینش هم میرسیم. اصلا وجوب یک امر تابع خواست مردم که نیست، وجوب و حرمت تابع مصالح واقعیه. خدا اگر هر کجا مصلحت اقتضا کند واجب میکند، مصلحت همین خودش خلاف شریعته. من میترسم شما بیایید پشت سر من نماز بخوانید، این عمل شما باعث بشه خدا بر شما واجب کنه، مثلا این شریعت رو مسخره کردنه. یعنی خدای عالم تابع نظر مردم، مردم بخوان واجب میکنه، نخوان واجب نمیکنه. الان اونشم میرسیم ما، اونشم بله. نه آخه ایشون میگه ترس این بود، من جواب دقت نکردید شما، این روایتی که آقایان درست کرده اند خودشون نفهمیدن، میگن آدم دروغگو کم حافظه است یا حواسشون نیست، آمدن ابرو درست کنن زدن چشمم خراب کردن. میگه پیغمبر گفت من میترسم بیام نماز تراویح بخوانم با شما و این خدای عالم این کار رو بر شما واجب کنه. شما که دارید اصرار میکنید، اصرار شما و خواست شما موجب وجوب باشد، اگر خواست مردم موجب وجوب حرمته. اگر یک امری مصلحت واقعی داشته باشد، شیعه سنی اتفاق نظر داریم، تمام احکام الهی تابع مصالحه. حالا اون مصالح را ما درک بکنیم یا اون مصالح رو درک نکنیم یه بحث دیگریه. برای شما عرض کنم این رو صحیح مسلمم داره جلد 2 صفحه 177 حدیث 1667. برای شما عرض کنم این روایت نشان میده که فقط نبی مکرم چیکار کرده؟ یک شب آمده با اینها نماز خوانده، یک شب فقط، یک شب. خب اینها روایت دیگری هم دارن، ما دونه دونه اینا رو بخوانیم تا ببینیم در نتیجه از این روایت ها چی در میاد. روایت دوم صحیح بخاری جلد 2 صفحه 44 حدیث 1129 ابواب التهجد، باب تحریض النبی علی صلاة اللیل. اونجا دیگه از عایشه ام المؤمنین هست که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلا ذات لیلۃ فی المسجد تصلا بصلاته ناس. پیغمبر اکرم در مسجد نماز خواند، مردم هم پشت سرش نماز خواندن. ثم صلا من القابله، شب بعدم پیغمبر اومد نماز خواند. فکثر الناس ثم اجتبعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله. شب سوم یا شب چهارم دیگه پیغمبر نیومد مسجد برای جماعت. فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم، من دیدم کار شما را، همین که من اومدم نماز بخوانم شما پشت سر من نماز خواندید. فلم يمنعني من الخروج اليكم الا انی خشیت ان تفرض علیکم و ذالک فی رمضان. عیدم داره، چون اول روایت عید رمضان نداره، شاید مثلا مشتبه بشه بحث نماز شب و غیره اینا یا نمازهای واجب. میگه این در نافله شهر رمضان بوده، پیغمبر شب سوم یا شب چهارم دیگه ترک کرد، اصلا مسجد نیامد تا مردم پشت سرش چیکار کنن؟ نماز بخونن. این هم مضمونش نشان میده که پیغمبر اکرم صلات تراویح را خلاف مصالح امت دانسته. حداقل قدر متیقن اینه، صلاح امت این نیست که صلات تراویح انجام بگیرد، نافله رمضان به جماعت انجام بشه، ولو این که بگیم حرمت و وجوب تابع خاص مردمه یا نظر پیغمبر در تشریع دخیل هست، ولی حداقل اگر ما تابع سنت پیغمبریم و سیره پیغمبریم و لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا، باشد این روایت دلالت میکند بر اینکه پیغمبر اکرم نظرشون بر عدم انجام نافله ماه رمضان به جماعت بوده. اینم یک روایت. روایت بعدی اونجا هم باز از عایشه است که خرج لیلتا من جوف اللیل فصلا فی المسجد و صلا رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا. مردم صبح گفتن بله دیشب رفتیم پشت سر پیغمبر نماز نافله رمضان رو به جماعت خواندیم. اینها فجتمع اکثر منهم فصلوا مع شب بعد، جمعیت زیادی آمدن پشت سر پیغمبر نماز خواندن. بله بعد فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله الثالثه فخرج رسول الله فصلى فصلوا بصلاته فكان فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله. شنگ عزیزان دقت کنن، شب چهارم شد، جمعیت به قدر زیاد آمد که مسجد دیگه گنجایش جمعیت رو نداشت. حالا مسجد پیغمبر چقدره؟ عرض طولش و نوعی بحث جداگانه ای دارد. مسجد پیغمبر گنجایش جمعیت رو نداشت. حتی خرج لصلات صبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس. پیغمبر اکرم وقتی که نماز صبح و شب چهارم آمد خواند، رو کرد به مردم، شروع کرد سخنرانی کردن. قال اما بعد فانه لم یخف علی مکانکم، این اهتمام شما بر این که پشت سر من نماز جماعت بخوانید نافله رمضان را، این اهتمام شما بر من پوشیده نیست. ولکنی خشیت ان تفرض علیکم فتعجز عنها، ولی من پیغمبر میترسم خلاصه این کار شما، اهتمام شما و اصرار شما بر جماعت باعث بشه که نماز تراویح بر شما واجب بشه و بعد عاجز بمانید، نتونید تا آخر عمر انجام بدید. فتوفی رسول الله والامر علی ذلک، فتوفی رسول الله والامر علی ذلک، پیغمبر از دنیا رفت، دیگر نماز نافله رمضان به جماعت خوانده نشد. این روایت میگه حداقل پیغمبر 4 رکعت آمده، 4 شب اومده نماز خونده. و اقبال مردم را نسبت به این نماز پیغمبر دیده و فرموده که من از این خوف دارم واجب بشه. خب اگر ما تابع پیغمبر هستیم، پیغمبر آمده به خاطر خوفش هم بوده، باشد، آمده ترک کرده، چرا شما ترک نمی کنید؟ حداقل نیست که شما باید تابع پیغمبر باشید دیگه، چرا ترک نمی کنید؟ اضافه بر این، فرض اگر چنانچه مردم زمان پیغمبر عاجز بودن، گناه مردم بعدی چیه؟ علی ای حال این روایت باز ثابت می کند بر این که نبی مکرم صلات تراویح را تشریع نفرمودند، گفتن به صلاح امت نیست، ولو این که بگیم تشریع احکام تابع خاص مردمه، در اینجا پیغمبر به عنوان مشرع، به عنوان این که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، میگه آقا این طوری هست و سیره پیغمبرم برای ما حجته. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینجا نباید ما برخلاف نظر پیغمبر عمل کنیم. این بساطی که حضرات درست کردن ماه رمضان، نمیدونم در مکه و مدینه، در تمام بلاد اسلامی هر شب 20 رکعت، نمیدونم در طول ماه رمضان هم 1 ختم قرآن میخوانند، اینها همه خلاف سیره پیغمبره و خلاف نظر پیغمبره. بله در رابطه با اینکه نبی مکرم چرا خودشون در خانه نمیخونده، خانه پیغمبر همجوار مسجده. پیغمبر اکرم ویژگی هایی دارد که این ویژگی ها در هیچ یک از مسلمان ها غیر از اهل بیت نیست، که فرمود در مسجد کسی حق ندارد جنوب بشود، جنوبن اونجا اقامت کند غیر از من. اصلا ویژگی که پیغمبر جداست. لعل این که میگه علیکم بالصلاة فی بیوتکم، خودشون میان میخوانن، این از ویژگی های پیغمبره، از ویژگی های پیغمبره. و ثانیاً پیغمبر شب سوم رفت همراه در نماز چیز خواندن، تو خونه خواندن. اونی که ملاک برای ما عمل اخیر پیغمبره، عمل اخیر پیغمبره. پیغمبر اکرم دید که به این شکلی هست، مردم دارن به عنوان یک بدعت انجام میدهن، یعنی مردم بدون اذن پیغمبر انجام دادن، از پیغمبر اذن نگرفتن. حضرت عالی هم میرید مسجد نماز میخوانید، همین که میبینن یک روحانی داره نماز میخوانه، مردم پشترش نماز میخوانن، لعل شما مثلا نماز مستحبی میخوانید. تا شما بیایید سلام برید، آقا سریعا سلام میده، از مسجدم میره بیرون. شما هم هیچ تکلیف ندارید دنبالش بدوید و با قول ماشینش هم رفته دنبال ماشینش گاز بگیرید، آقا شما نماز که خوانده نمازت باطله. پیغمبرت هم تکلیفی نداشته و شما هم تکلیف ندارید. بله الان ای حاله میرید، اینها کلن مشخصه برای این که اینها ساخته شده برای تبریر عمل خلیفه، وگرنه با توجه به آنچه که اگر واقعا این مشروع بود دیگه آقای عمر بیا بگه هذه نعم بدعتون فنعمت البدع و غیره. بله. حالا ما در رابطه با این روایت چند تا این سه تا روایت چند تا مناقشه داریم که انشاءالله در جلسه بعد اول مناقشاتمون رو انجام میدیم و بعد روایت دیگری هم دارن خلاف این سه تا روایته که اصلا زمان پیغمبر حتی یک مورد نافله ماه رمضان به جماعت خوانده نشده. بل امر علی ذلک فی عصر پیغمبر، فی عهد ابی بکر، فی عهد بخشی از عهد عمر. اینم کجا؟ صحیح بخاری و مسلم. حالا اون خواهد دید که این روایت ها بعضی از بزرگواران به اینها توجه نکردن، بعد همین روایت ستاره آوردن شروع کردن مناقشه. بله ستاره و دارم مناقشه میکنیم، ولی بهترین روایت در اینجا که خیلی مهمه که جای منو دادن هست، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از ابو هریره هم هست، ان رسول الله قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن شهاب فتوفي يا رسول الله على ذلك، ثم كان الامر، برای شما عرض کنم، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر و صدرا من خلافه عمر. بعد شارحین آمدن معنا کردن کان الامر على ذلك، یعنی کان الامر علا ترک نافلت رمضان جماعتن. حتی در عهد ابوبکر هم چه قضیه ای نبوده، در عهد پیغمبر هم چه قضیه ای نبوده، بخشی از اوائل خلافت عمر هم همچه قضیه ای ما نداشتیم. ابن حجری که تلاش میکند کار خلیفه عمر را توجیه کنه میگه کان الامر علا ذلک ای علا ترک الجماعت فی التراوی ولم یکن رسول الله جمع الناس علال قیام. همینطور عینی و دیگران همه آوردن که زمان نبی مکرم همچه برنامه ای وجود خارجی نداشته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.